خب آقای بنی سعد، عرض سلام دارم، آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم برای شما و خانواده محترم. با خوشحالی در جلسه سوم در این روز دوشنبه 21 تیرماه 1395 برابر با 11 ماه جولای 2016، جلسه سوم از گفتگو راجع به کودتای خرداد 1360 یا به طور کلی حوادث 1300، یعنی خرداد 1360 در خدمت شما هستیم. بدون گرفتن وقت بیشتر خواهش میکنم که شما شروع بفرمایید ادامه بحثمون بفرمایید.
بله، شما که ماه اسفند از جهت اون کودتا در واقع یکی از ماهای مهم و تعیین کننده بوده، به لحاظی که 14 اسفند سخنرانی من در دانشگاه و حمله چمارداران به اون سخنرانی، پیامدهایی که پیدا کرد، جلسه 25 اسفند در خونه آقای خمینی به دعوت ایشون که در اونجا آقای بهشتی گفت یه طرف بماند یک طرف ببرد، عرض کنم آمدن سران 8 کشور عضو سازمان کشورهای اسلامی و نمازی که اونها با آقای خمینی خواندن، صحبت آقای خمینی که بنی‌صدر بر قلب ها حکومت میکنند، عرض کنم به شما در مجلس طرح در واقع سر به اختیار از رئیس جمهور، همون اختیارات مختصر قانون اساسی، اینکه کودتای خزنده، صحبت کودتای خزنده با آقای خمینی و اینکه بنای این کودتا چیه، این است که جنگ را هم ادامه بدهند تا شکست تمام کنند، پیشنهاد همه پرسی آقای خمینی که بگذارید مردم بیان تکلیف رو معین کنند، اینا همه در این ماه واقع شده. و اینکه بعد از در اون نامه که به آقای خمینی نوشته شده گفته شده است که بعد از این طرح نوبت طرح دو فوریتی از رئیس جمهور میرسد.
یعنی صد منظورتون نامه ای که شما نوشتین به ایشون؟
که من به آقای خمینی نوشتم.
بله.
در هفته اسفند، یعنی می شود حدود 4 ماه قبل از اون پیشنهاد اون تر به مجلس، به اصطلاح یه وقت هست که اون چه که گفته می شود پیش از وقوع و بعد واقع می شود یک گویایی مهم داره. اون این هست که یه طرف سر حق ایستاده، یه طرف داره زور میگه. به نظر هیچ دلیلی نداشته اون طرفی که بر حق ایستاده 4 ماه پیش بذارد که این قدم بعدی اونها بر میدارن که عرض رئیس جمهوریش، اونم 4 ماه بعد واقعیت پیدا کنه.
بله.
حالا من به ترتیب از اینا رو یک به یک بر میگردم و توضیح میدم. عرض کنم در هفته اسفند یک طرحی رو برده بودن به مجلس که بنابر اون تر نخست وزیر میتوانست وزارتخانه های بدون تصدی رو تصدی کنه و با منصوب کردن معاونین یا سرپرست برای اون وزارتخانه ها عملا قانون اساسی رو بلا اجرا بکنه، برای اینکه قانون اساسی میگفت وزیر باید نخست وزیر به رئیس جمهور پیشنهاد تصویب کنه و اون وزیر وزارت خانه، چون اینها وزرای درخورد، چون اون زد و بند محرمانی رو کرده بودن، مقامات اقتصادی براشون اهمیت حیاتی داشت، چون بخواستن محرمانه معامله اسلحه بکنن، هم بانک مرکزی رو بهش نیاز مبرم داشتن، هم وزارت دارایی رو.
بله.
و اینا رو میخواستم به هر طریق تصرف کنم و همینطور قوای نظامی رو، قبلا در همون روزی که آقای ریگان رئیس جمهور شد در امریکا، انتخابات نوامبر ماه نوامبر، یعنی 13 آبان 59، یه طرحی هم اینا بردن مجلس که از رئیس جمهور بود، از فرمانده کل قوا، تقاضا از خمینی برای اینکه رئیس جمهور از فرمانده کل قوا برکنار کنه. حالا در 25 اسفند هم دوباره همین رو آقای بهشتی حضوراً طرح کرد. خب حالا که این نشد، از طریق آقای خامنه ای کوشیدن که به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع این ارتش رو قبضه کنن. نه، همه در این ماه واقع شده. پس اون در ماه اون طرحی که بردن مجلس، من به آقای خمینی نامه نوشتم، عرض کنم که نامه نوشتم که این اون نکاتی که تو نامه هست یکی این هست که این طرح قلب اختیار از رئیس جمهوری است، خلاف قانون اساسی است، و اظهار نگرانی کردم که این آقایان با این کارهاشون وقتی یک رئیس جمهوری رو مستور اختیار کردن، هدف این است که این جنگ رو به شکست بکشونن و مثل کارهای دیگه در شکست تمام کنن.
بله،
عرض کنم که علاوه بر این، مردمی که یک کشور 11 میلیون رأی دادن، رأی مردم و رأیشون اعتبار دارد. این گونه طرح‌ها یعنی که این مردم و رأیشون فاقد اعتبار است و به این برای استقرار رژیم جدید که با انقلاب مردم پدید آمده، هم از ابتدا شروع کنه با بی اثر کردن و بی نقش کردن مردم، این خلافه. و عرض کنم که راه حلی که هست این همه پرسی، از ایشون خواستم که موافقت کنه با این همه پرسی. اینکه بعدها ایشون جواب داد که ملت موافقت کند من مخالفت میکنم، 35 میلیون بگوید بله من میگم نه، اول بار خطاب به خودشون، بعدم البته علنی این مسئله رو ترک کردم.
بله.
و در این نامه نوشتم که با دست و پای بسته چگونه می شود فرماندهی نظامی جنگ رو پیش برد، و توضیح دادم که مجلس مخالف رئیس جمهور، شورای عالی قضایی که برخلاف قانون اساسی آقای خمینی نصب کرده بود ضد رئیس جمهور، حکومت هم که این مجلس انتخابات قلابیه و اون دستیاری آقای بهشتی و فشار آقای خمینی تحمیل شده بود، اونم که مخالف رئیس جمهور. این چه جور کشوریست که یک رئیس جمهوری مردم انتخاب میکنن و همه سقوبه با او چه مردم نقشه در انتخاب اونها نداشتن ضد او میشوند.
بله،
البته این دوگانگی انتصابی و انتخابی تا امروز همچنان ادامه دارد.
بله.
خب اونجا در این نامه توضیح دادم اگر ما در این جنگ پیروز بشویم، موجهای انقلاب سراسر منطقه رو میگیره و چهره جهانی اسلام دگرگون میشود. اگر هم شکست بخوریم فاجعه میشه، وارونش میشه. حالا بعدها اون گفتگوی آقای صدام با خانم رسپی سفیر امریکا در بغداد به طور نیمه رسمی توسط رژیم صدام منتشر شد که در اون گفتگو صدام میگوید ما موج انقلاب ایران رو از منطقه برگردوندیم. یعنی اون چی که من در نامه با آقای خمینی نوشتم کاملا صحت داشت، اما در واقع اون نبود که موج انقلاب ایران رو برگردون، آقای خمینی و دستیاران او بودن که با کودتای خرداد 60 سبب ادامه جنگ به مدت عرض کنم شما از اون به بعد حدود 7 سال رو نمی شدن، یعنی که در جمع شد حدود 8 سال، و بلای سر این کشور آوردن و چهره از اسلام خشن، فوق العاده خشن ساختن که بیزار کردن همه رو از انقلاب، در حال حاضر خود مردم ایران رو هم. و باز در این نامه نوشتم به این که از این رویه مجلس خوب توجه کنید، بوی تند و استبداد و وابستگی می آید، بوی تند استبداد و وابستگی می آید. چون استبداد مستقل در تاریخ کسی ندید. یه وقت استبداد از موضع سلطه‌گر میشه، یه موقع زمان در موقعیت سلطه‌گر نباشه، در موقعیت زیر سلطه میشه و وابسته. حالا بعدها نامه های اون افتضاح اکتبر سورایز و ایران گیت و اینها رو شد و وضعیتی الان کشور دارد، اینها به تدریج بعد از اون کودتا بر مردم ایران آشکار شد.
بله.
و عرض کنم به شما در پایان اون نامه هم گفتم که اقدام بعدی، همونطور که قبلا هم گفتم، اقدام بعدی طرح دو فوریتی عزل رئیس جمهوری است.
بله.
همری که واقع شد. خب عرض کنم به شما
آقای بنی‌صدر، ببخشید قبل از اینکه ادامه بدید، از خانم گلسپی صحبت کردید، برای شنوندگان جوانتر ما خانم اپریل گلسپی هستش که سفیر امریکا در عراق بود در زمان صدام.
بله.
بله.
قبل وقتی که
میخواست
به کویت حمله کنه.
بله، که اونم البته فقط در فرمودید در نوشته های صدام یا اسناد صدام بوده. اون بعدن خانم گلسپی خودش هم به صورت به اصطلاح رسمی گفته، مثلا نیویورک تایمز توی 23 سپتامبر 1990 گفته که توی اون مقالش به اصطلاح مقاله تحقیقی که چاپ شده، گفته که ما در مورد کانفلیکت یا برخوردهایی که بین عرب وجود داره هیچ نظری نداریم. نظر به اصطلاح دولت امریکا اینه که ما بی‌طرفیم، هیچ نظری نداریم. در نتیجه صدام اون رو یک چراغ سبز دیده واسه حمله به کویت، فکر کرده که امریکا موافق این کار.
بله، رودست خورده.
بله.
ولی در اون گفتگو صدام توضیح داده که جنگ با ایران رو با هم شروع کردیم.
بله.
و ما موج طوفان انقلاب ایران رو از منطقه پس زدیم. حالا کوپا داشت شما.
دقیقاً. بله.
بله.
بله، بفرمایید.
بله، عرض کنم در نامه 9 اسفند آقای خمینی نوشتم که خب با این اون نامه 7 اسفند که ایشون گفتن بعدها یکی دو نفر شورای نگهبان رو تماشا کنه که مثلا باید بی‌طرف باشه، خیر، با آقای رجایی میروند افراد از شورای نگهبان و آقای رجایی بشه خمینی که اگر این تسلیم نشود شکست برای مجلس اعتبار می شود. اونم گفته خب برای تسلیم کنید، به این ترتیب کار کشور اینجوری بود. در 9 اسفند نامه بهشون نوشتم، چون من در همون هفته اسفند شورای نگهبان هم نامه نوشتم که این طرح خلاف قانون اساسی، اصولش هم اصولی که اون تر با اون اصول در تضاد بود و نقض می کرد، اونها رو هم برشمردم.
بله.
در نامه اینو اسفند گفتم خب آقا شما حالا که اینطور است، پس بگذارید که من نامه هفته اسفند به شما و شورای نگهبان رو انتشار بدم، یک. دو، به مردم گزارش بدهم چرا با وزرای پیشنهادی آقای رجایی موافقت نمی کنم. سه، موارد نقض قانون اساسی را برای مردم برج بشمارم، که بخش مهمش نقضات توسط خود آقای خمینی انجام می گرفت.
بله.
چهار، چرا نمیتوانم مسئولیت حکومت آقای رجایی رو بر عهده بگیرم؟ خب حالا ایشون طبیعتا موافق نبود که اینا با مردم در میان گذاشته بشوند. پس اون فرزندش رو فرستاد که نه حالا این منتشر نکنید و درست میشود و این نگران نباشید و از این وعده هایی که میدونید رو در سفانه روی است. برای در نامه بعد دنبال او در 11 اسفند نامه با آقای خمینی نوشتم که این آقای رجایی برخلاف قانون اساسی باز میخواهد رئیس بانک مرکزی رو تغییر بدهد.
آقای نوبری رو
بله و یک کسی دیگر بگذاره در بجای او که از بانک و بانکداری هم سرشته ندارد. در همین نامه گفتم آقای بهزاد نووی 5 میلیارد دلار نه دلار امروز دلار اون رو
بله
بله میلیو از پشتوانی اسکناس بابت قروض ایران به بانک های خارجی داده و اون مسئولان اون بانک ها گفتن ما به ایران تجاوز به عنف کردیم.
بله
این بلا سر ایران آوردن. عرض کنم که باز در اون نامه در باب شکنجه نوشتم که اگر اینهایی که گزارش میکنن این من که من به شما می‌نویسم موجب نشود که باز دوباره اینایی که به من اطلاع میدن از جنایت ها و این چیزها به گرفتار عذاب علیم بشوند، به شما اطلاع میدم که در اوین شکنجه رایج است. خب یادآور میشوم که در همین ماه عاشورا واقع بود و من سخنرانی کردم و گفتم 6 نوع زندان در ایران است و شکنجه در این زندان ها می شود و پرسیدم مگر قانون اساسی و اسلام این شکنجه را ممنوع نکرده چرا اینا هست؟ خب حالا پس در این نامه دوباره به این آقا گفتم که شکنجه هست تا نتواند بگوید که نمی دانست و کسی به او نگفته بود. حالا یه مسئله مهم اون این که برادری داشت سردشکر باقری که فرمانده نیروی هوایی بود، اونم گرفتن. حالا میگم اونم چرا گرفتن. برادر او رو گرفته بودن در زندان تحت اون فشارهای که میدانید قرار بنی صدر رئیس جمهوری با اون آدم مواضعه داشته برای انجام کودتای خزنده. نه من چون مرتب از کودتای خزنده میگفتم و مینوشتم در کارنامه.
بله
خب اینا باید بگن نه خود ایشون مشغول این کاره، منطقه دوز ناشی به کاردام میزنه چون برادر ایشون در شرکت نفت بود، اونجا مهندس بود، اونجا کار میکرد. با اون کودتای خزنده با او چگونه میشد انجام داد؟ بعد 6 ماه هم که این بیچاره رو تحت فشار قرار داده بودن که پرونده بسازند و به جایی نرسیده بود رهاش کردن. بعد خود اون آقای خود این آقای باقری رو گرفتن. برای اینکه این باقری آمد پیش من و گفت به این که فرزند او اینطور که یادم داماد یک سناتور امریکایی است و از طریق اون سناتور مطلع شده که معامله شده بستر گروگان ها.
بله
و بعد از اینکه از فرماندهی کل نیروی هوایی بر کنار رفت پیشنهاد کرد که برود به خارج و اطلاعات دقیق راجع به اون مسئله حاصل کنه و به ما گزارش بده.
سرهنگ باقری.
آه؟
باقری سرهنگ باقری. سرلشکر باقری. بله.
این یک قسمت. یک قسمت دیگه این که او یک کسی آورد نزد من که اون کس میگفت که اسنادی از روابط آقای بهشتی با سیایه هست که اون که داره این رو حاضره بفروشه. خب من که آقای خمینی رو فکر میکردم تو این بازی های معامله های پنهانی با امریکا نیست، اون وقت چه میدونستم این آقا در زمان کندی به اون نامه نوشته، پیام داده که ما منافع امریکا در ایران رو قبول داریم.
بله. سندی که جدیدن منتشر شده غیر دولتی شده. بله.
خب با آقای خمینی گفتم. بله. گفتم اینو اجازه بدیم بره خارج ببینیم اینا چی هست، این چیزهایی که میگویند و معاملاتی که پنهانی و اینا چیه، مثلاش اسناد اینا چیه. این رو در فروشگاه گرفتن. خب غیر من اون آقای خمینی کسی اطلاع نداشت که. این آقا هم موافقت کرد که او رفت فروشگاه. با این حال من گفتم شاید مثلا پسر او احمد این کار کرده، مثلا اطلاع داده. هنوز حاضر نشدم بپذیرم که خب بابا این حرفی من در حضور این آقا گفتم در سبب دستگیری این آدم شده تو زندان. هم از این میخواستم ببرسن که چی بوده چه کسی پیشنهاد فروش اسناد به بنیست داده، مثلا از اون شخص پیدا کنن. اینجا مردم ایران متاسفانه هیچی اون آدم هایی که باید از امور مطلع باشن هم نیستن که این چه چیزا داشت میگذشت بر کشور ما. خب عرض کنم به شما اون رو گرفتن و میگه داشتن تا اینکه از او در بیارن، به اینکه اولا اون ساعت کننده فروش اسناد که بیارن و البته اونم خیال نمی کنم از اون شخص، چون اون واسطه رو بروز نداده بود، اون واسطه هم تو ایران نماند و رفت که اینا دسترسی او پیدا نکردن.
بله.
این که یه من نمی کنم که اون فروشنده دسترسی پیدا کرده باشن. خب این هم به این ترتیب می بینید که در این نامه مطالب مهمی رو با این آدم و آقای خمینی در میان گذاشته شده، به جایی که ایشون رو برام بدارد که جانب حق و عدالت رو بگیره و قانون رو نه وارونه عمل کرده.
بله.
در نامه 13 اسفند نامه به آقای خامنه ای کنونی، آقای رهبر موجود.
بله.
گفتم که اینا قبلا طرح بر کناری رئیس جمهور رو داده بودن در همون روز انتخاب شدن، یا روز بعد از یک روز بعد از انتخاب کریگام ریاست جمهوری.
بله بله.
اینشون که آقای خمینی، اینم یه دلیل دیگه که آقای خمینی اختیاری نزد من نداشت که عرض کند مرا از فرمانده کل قوا، برای که این دوتا عضو شورای عالی خودش رو نصب کرد. فرماندهان سنیرو هم با موافقت خود او نصب شدن، در از این هم اختیاری نداشت که از من بگیره پس بگیره. اون عملش جز کودتا نبود. به هر حال ایشون همچی که منصوب شد به عضویت شورای عالی دفاع، برای منشی خودش شانشین فرمانده کل قوا فرمودن و یک بخشنامه صادر کرده بود که اولا مصوبات شورای عالی دفاع رو ایشون باید ابلاغ کنن. از رو نسل فرماندهان نیروها رو نه فرماندهان سه نیرو بالاها، اونایی که اینا این فرماندهان نصب میکنن باید با اطلاع ایشون باشه، و وقتی که ایشون و چه جانشین ایشون هم باید در شورای عالی دفاع حق رأی داشته باشه، و مسئله صیاد شیرازی. حالا من در درون نامه به ایشون گفتم که شما عضو شورای عالی دفاع شدید، شما مصوبات شورای عالی دفاع رو رئیس شورا باید ابلاغ کنه نه سرکار، به عضو اون شورا هستید. یک دو، از و نظم فرماندهان به شما چه ربط دارد؟ سه، اینکه شما وقتی خودت حاضر هستی جانشین شما چه حق رأی داره؟ یه نفر که دو تا رأی نمیشه داشته باشه. و چهار، راجب آقای صیاد شیرازی که بعدها بعد از کودتا این رو کردن فرمانده نیروی زمینی، و این هم یکی از عوامل شد که این ارتش در جنگ 8 ساله فرسوده بگردد و سپاه بشود نیروی اول، خودشم بعد آخر سر کشته شد. و این رو اون زمان چون نظر شده بود، اینا هر روز از این مجلس به اون مجلس می بردن، از کمیسیون مجلس بگیر تا نزد آقای منتظری و و و. به این ترتیب در این مثلا نامه خواننده امروزی اگر اون کتاب رو کتاب نامه ها رو بخواند یا این صحبت ها رو بشنود متوجه می شود که عرض کنم به شما این بنابر خلعیت عملی از رئیس جمهوری بوده در مورد نیروهای مسلح، تصرف نظام بانکی بوده و وزارت دارایی و اقتصاد دارن که اقتصاد کشور و نیروهای مسلح رو در اختیار بگیرن برای عمل به اون معامله پنهانی، خیال خودشون اسلحه از امریکا بگیرن چون گروگان ها رو نگه داشتن تا ریگان بشه رئیس جمهور، و بعد در جنگ با صدام پیروز بشون، اون هم که مانع از این شدن اون هیئت به ایران بیاد در خرداد 60 که در نوار قبلی هم شما گذاشتید و گوش کردیم که ایشون گفته 7.5 سال پیش صدام حاضر بوده به ترک جنگ، و به خیال خودشون عراق رو بشکنن و کمربند سبز رو به اصطلاح بر شرق و غرب، بر کمر شرق و غرب دنیای مسلمان ببندن و ایشون بشه خلیفت المسلمین. و این فریب سبب شد که 8 سال جنگ ادامه دادن و در شکست تمام کردن، که این در شکست تمام کردن هشداری بوده که در نامه 7 اسفند داده بودم به آقای خمینی، که البته بعد در مثلا هشدار نامه که در 22 خرداد در مجلس خوانده بود شده بود شد تکرار کردم. بعدم در خیانت به امید هدفهای کودتا رو برشمردم. خب حالا بسیم به 14 اسفند، سال روز مرگ مصدق.
آقای بنی سعد ببخشید یه لحظه اجازه بدید، شما در مورد سلشگر باقری صحبت کردید، با توجه به اینکه یه باقری هم جدیدن منصوب شده واسه جوانها واسه اینه که مشخص بشه، اون سلشگر امیر بهمن باقری بود که در همون روز 22 شهریور 1358 اون موقع به اصطلاح در فرودگاه به اون ترتیب به اون جوری که شما توضیح دادید بوده، امیر بهمن باقری اسمش بود، فرمانده سپاه.
بله، اون عضو ارتش بود، این آقا سپاسدار است، او خلبان بود و این آقا اطلاعاتیه، رفیق آقای طاهر.
بله بله، برای به اصطلاح مشخص شدن این اسم کوچیکم آوردم که برای شنونده های عزیز مشخص باشه که راجع به کی داریم حرف میزنیم. بله ببخشید بفرمید، در مورد 14 اسفند.
در 14 اسفند سال روز مرگ مصدق قرار بود در دانشگاه مردم تهران اجتماع کنم و من رئیس جمهور برای اونها صحبت بکنم. آقای میرسلیم که عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود حالا هم ظاهرن مشاور آقای خامنه ایست، یعنی عملا بیکاره. یه دورم وزیر اطلاعات و ارشاد شد، اون زمان سرپرست شهربانی بود. همون روز این رو از اون کسمت برداشتن و او اطلاع داد، یعنی یک مقام مسئولی که مثلا سرپرست شهربانی کشور بود اطلاع داد که اون روز دو دسته قرار بیان و اجتماع رو برهم بزنن. نه اینکه مثلا یه افراد عادی، نه، رئیس سرپرست وقت شهربانی. هر شونم به شما، حالا اون رفتیم به آقای مهدوی، اون وقت وزیر کشور بود، تلفن شد که آقا این همچه قراریست و بنابر اطلاعاتی که داده شده این دو دسته چماقدار از افراد کمیته ها هستند و سپاه پاسدار. شما که سرپرست کمیته ها هستید ممنوع کنید که این افراد کمیته ها بیان اونجا برای چماقداری. خب حالا فرض این است که ایشون فهمیده، آقای وزیر کشور فهمیده که رئیس جمهور میداند که همچه آدم هایی خواهند آمد برای اون و این کار نخواهند کرد. کردم اون آقای رشیدیانو که از این بقایچی ها بود که در خیلی از جنایت دست داشت، او هم به اصطلاح نماینده مجلس بود، اونم آمده بود به عنوان سردسته.
آقای بنیسر اسم کوچیکشی خاطرتون هست؟ رشیدیانو؟
نه.
بله
بله. خب حالا قبل از اینکه من سخنرانی کنم اینا هایهوی شروع کردن، همچه شروع کردن به صحبت کردن، بلنگو قد کردن و شروع کردن به سنگ پرانی. من هم از جمعیت خواستم که اینها را بدون مثلا خشونت از دانشگاه بیرون کنن و جمعیت هم به حرکت در آمد و اینها رو، عده از اینها را هم دستگیر کردن که از جیب اونها این معلوم شد که افراد کمیته هستند و سپاه پاسدار، اونها که دستگیر شده بودن. که من در اونجا خوندم، مال کمیته ها رو خوندم، مال سپاه رو نخوندم به لحاظ جنگ و اثری که میتونست در جبهه بگذارد.
بله.
خب که دیگه واضح و روشن شد دیگه که مثلا افرادی که باید تحت فرماندهی کل قوا باشن آمدن اونجا بر ضد اجتماع مردم ایران، نه مثلا پاسدار انقلاب تشکیل داشتن ها، آمدن بر ضد مردمی که انقلاب کرده بودن، حالا اجتماع کرده بودن برای بزرگداشت یک خدمتگزار ایران، این اونجا اجتماع رو برهم بزنن.
بله.
عرض کنم به شما
آقای بنی‌صدر، ببخشید یه توضیح اگه اجازه بدین، اینجا واقعا لازمه که گفته بشه. برای شنونده های عزیز عرض میکنم که روز جمعه گذشته، یعنی سه روز پیش، در پاریس یه بحث آزادی بود در مورد همین وقایع خرداد 1360 و یکی از به اصطلاح حاضرین در جلسه گفتش که آقای بنی‌صدر در اون روز، یا فکر میکنم خود شرکت کننده در جلسه بود، به حال در اون جلسه ذکر شد از طرف کسانی که مستقیم و غیر مستقیم در کودتا دست داشتن که آقای بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهور چه معنی داشت که خودشو بیاره پایین و در سطح یک به اصطلاح بسیجی بیاره، و این لفظ رو فکر میکنم استفاده کرد که دهن به دهن یک بسیجی بذاره که کارتاشو بیاره اونجا و رو به اصطلاح رو بکنه و معرفی بکنه به مردم. ولی این رو نمی گفتن و نگفتن و الان شما به خوبی توضیح دادید که این یه داستان معمولی بودش که در هر جلسه‌ای که طرفداران خط استقلال و آزادی میخواستن صحبتی داشته باشن، گردهمایی داشته باشن، روشنگری داشته باشن، اختشاش ایجاد میشد و عرض کنم که در اوجش در اون به قول اینا قائله 14 اسفند بود که سیم بلنگوی رئیس جمهور کشور رو قطع میکردن. اون وقت اونا میگفتن که اینا مردم هستن که به پا خواستن و دارن مخالفت میکنن با عناصر ضد ولایت فقیه، در صورتی که اینطور نیست. این یک تروریسم دولتی منهای حکومت البته که شما در ریاست جمهوری قرار داشتید بوده بر ضد رئیس جمهور، که اونم باز یه چیز نوبریه به قول معروف که رئیس جمهور در مقام اپوزیسیون قرار داشته باشه در یک دولت. و این یک روشنگری، یک به اصطلاح موقعیت خیلی خوبی، فرصت خیلی خوبی داده شد به شما و عرض کنم که این خط و ربط که نشون داده بشه با سند و مدرک، بابا اینا که دستگیر شدن مال همون عناصری هستن که کشور رو به طور کلی به هم ریختن و حالا هستش که این به اصطلاح سندها هی رو شده و بیشتر و بیشتر راجع به واقعیت داشتن اون اعتراضات شما مردم میتونن دسترسی داشته باشن به اون مدارک. بله بفرمایید، ببخشید.
بله اون کتاب قاله 14 اسفند گفتم که یک اثر بیمانند در تاریخ قضایی جهان.
بله بله،
که آقای قضایی برداره همچه کتابی منتشر کنه و از جمله در اون کتاب بگه ما با حزب الله باید این کار را میکرد.
بله
بله، این هم که الان شما گفتید من نشیده بودم، حالا که الان شما گفتید شنیدم. وارون قلب حقیقت است، مثلا یک حقیقت مهمی رو تبدیل کنی به یک مثل که یک چیز مبتذلی بوده که آمدن اونجا، حالا شروعی هم کردن، چه جا داشته که کارتای اونا رو، اونا افراد عادی نبودن، اونا افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بودن که باید مراقب نظم می بودن که مردمش در آزادی اجتماعاتشون رو ترتیب بدن، خود اونها متجاوز بودن به این حقوق اساسی مردم و سازماندهی چماغداری یک مسئله کوچک نیست. از اون انقلاب تا امروز ایران گرفتار این چماغدار هاست، سازمان چماغداری. حالا در نامه 17 اسفند آقای خمینی نوشتم که اولا آقای میر سلیم که گفتم در همون روز برکنار شد این اطلاع داده بود، به اون نوشتم که رئیس جمهوری که شما گفتید بر قلب ها حکومت می کند، این چماغدارها افراد رسمی یعنی عضو سازمان رسمی کمیته ها و سپاه پاسداران، عرض کنم که آمده بودن برای برهم زدن این و سازمان چماغداران صحبت کردم که بانیش حزب جمهوری اسلامی بود، مسئله بسیجی پسیجی تو کار نبود، مسئله سازمان چماغداری در کار بود که این حزب جمهوری اسلامی این چماغداری رو بعد که دیرستان رسمی شد عضوی رکنی از ارکان ولایت مطلقه فقیه تا امروز هم هست. خب حالا اینجا گفتم که در این نامه نوشتم شما گفتید که صد بر قلب ها حکومت میکنه و از اون رؤسای هشت دولت خواست که اونا از من یاد بگیرن حکومت بر قلب ها رو. حالا همین آدم این به اصطلاح در خرداد ماه وارونی همین حرفا رو زد و کرد. بله حالا چی بود ماجرا؟ اونم یه ماجرای به اصطلاح میگم که هر چیزی رو انسان از دید حق و حقوق ملی و عرض کنم به شما استقلال و آزادی نگاه کنی یک معنی داره و یک روشه، از دید قدرت نگاه کنی یه چیز مبتذل می ربطی میشه، به جای سود زیان میرسونه.
بله
اون هیئت هشت کشور که به ایران آمدن در اینا همین آقایان هم همه بودن، همین آقای خامنه‌ای بود، آقای رجایی بود، از کنم آقای شمران بود، اینا که اعضای شورای عالی دفاع بودن. عرفات در این جلسه گفت به این که کاری که ارتش ایران کرد یک حماسه نبود، یک معجزه بود. برای این که همه می دونستن ارتش ایران متلاشی است، یک ارتش متلاشی بتوانه به خودش تجدید سازمان بکنه در زیر ضربات دشمن و دشمن رو متوقف کنه و بعد شروع کنه به عقب نشوندن اون، این یک حماسه نیست، یک معجزه است. همین آقایان اونجا الله اکبر سر دادن. البته من هم صحبت کردم، ولی صحبت های من هم الله اکبر گفتم. آقای عرفات پیشنهاد کرد که این سران هشت کشور نماز جماعت اقامه کنن با آقای خمینی، به ایشون بشون به صلاح امام، اینا هم به اون اقتدا کنن. خب این معناش اینه که دنیای اسلام اقتدا می کند به آقای خمینی، اونا سنی، ایشون شیعه. خب حالا من هم به آقای خمینی گفتم این پیشنهاد خوبیه، اگر بشود بسیار مطلوب، اون هم قاپید. خب تا اینجاش که مسئله نداشت. حالا رفتیم اونجا که نماز جماعت با ایشون بخونیم، ببینیم بحثات تلویزیون آوردن، از آلت مثل امروزی نبود، یعنی دستگاه های گنده گذاشتن اونجا که مثلا این فیلم مستقیم پخش کنن. من با اون پسرش گفتم این بسات چی آوردی؟ این یک نماز است در پیشگاه خداوند، نه یه صحنه تبلیغاتی. این اثر منفی داره. معناش این است که برای آقای خمینی نمازم بازیه، اثر نکرد، اصلا همون نمایش انجام شد و بعد از نمایش هم مثلا خوارسران هشت کشور هم دیگه خوشی بشی فلانی. چند دقیقه بیشتر این آقای خمینی با این جمع ننشست، همین دو سه جمله رو گفت که عرض کنم رئیس جمهور ما، بعد یه مقداری مشک کرد، گفت نخست وزیر ما بر قلب ها حکومت میکنم و شما هم رویه در پیش بگیرید که بر قلب های مردم خودتون حکومت کنید. همین، بعدم بلند شد رفت. همین. آخه اینا مثلا صحبتی فلان ابدا. همین آخه مثلا اسباب بزرگی همه هم فراهم باشه، اون طرف باید خودش اینه چیز داشته باشه، جنم داشته باشه و بدونه که چه باید بکنه. یه باورهایی هم لازمه، همه چی نمایش نیست. برحال اون پیشنهاد هم اونجوری عمل شد. خیلی تأسف.
بله.
حالا در همین نامه غیر از همین که گناشتم کسی که شما گفتید برای قلبها حکومت میکند، روز قبل روز بعد این بازی رو در مجلس در اون دانشگاه با او کردن، این پاسدار و پاسدار کمیته و سپاه و سازمان شما دارن، که گفتم که شما میدانید که این آقایان این سازمان ایجاد کردن. باز هم در همون نامه صحبت از شب نامه کردم بلکه بر ضد فرزندان خود او در قم منتشر شده بود و اینکه در هم در اون بوده که این نوه های این آقا رفتن مشهد اون زمان به پول اون زمانه، و در حالا 60,000 تومان شما یه وعده غذا هم نمیتونی بخوری. دو سه روزه 60,000 تومان خرج کردن. و باز از وضعیت ارتش که الان در چه وضعیتی هست صحبت کردم و باز هم گفتم که خطر این هست که جنگ رو این ادامه پیدا کنه، باید ما در اولین فرصت جنگ تمام کنیم. حالا باز به او گفتم که حالا با این وضعیت اگر شما مسئله در این میمونید که میدانی که من بمانم، پس این اسباب کار رو داد فرموده موانع ایجاد نکنید، حالا اسباب کار خود پیش کش. سه روز بعد در 20 اسفند نامه دیگری نوشتم. در اون نامه گفتم که این حمله چماداران به گروه های سیاسی خاطر نشان کردم و گفتم که توضیح دادم در عمل و تجربه هم معلوم شد که راه حل بحث آزاده، ولی نه چماق راه حل گروه های سیاسی شناخته شده و دارد از این راه حل استفاده می شود. اون طرحی که قرار بود که ایشون مانع بشود، به من قول داد که مانع بشود، نخیر، تصویب شد در اون مجلس قضایی و به ایشون نوشتم که خب به این ترتیب از اون قانون اساسی چی باقی موند. در تا نامه 23 اسفند یک اطلاع بسیار مهم دادم به این آقا. این قسمت این نامه فوق العاده اهمیت داره از لحاظ تاریخ، به لحاظ این که معلوم میکنه که چرا صدام با اون پیشنهاد عدم تعهد موافقت کرد و قطعا جنگ پایان میافت در خرداد 60 اگر این کودتا رو انجام نمیدادن. در ایشون در اون نامه نوشتم که آقای حافظ اسد، پدر این آقای بشار اسد،
بله،
اطلاع داده که به قشون صدام تا 2 ماه بیشتر دوام نمی آورد.
بله،
تا 2 ماه بیشتر دوام نمی آورد. ما هستیم اینجا 23 اسفند، 2 ماه بعدش می شود خرداد. پس این که صدام حاضر بود در خرداد با اون پیشنهادی که واقعا شکست بود برای او، پیشنهاد عدم تعهد، اون پیشنهاد پذیرفت به این دلیل بود. متاسفانه این آدم فکر کرد که چون اون گفته 2 ماه بیشتر دوام نمیاره پس جنگ ادامه بده عراق رو تصرف میکنه. وارونه فهمید و این بلا آمد تر ایران که آمد علاوه بر جنگ 8 ساله و کودتای خرداد 60 و اون سازش های ننگین پنهانی و اون جنایت ها و خیانت ها و فساد ها، همه برمیگرده به این آتش این آدم و دستیاران او برای اینکه به خیال خودشون صدام رو، قشون صدام رو بشکنند، کمربند صدر رو بسازند. یه دفعه هم عرفات آمد در تهران قسم خورد در حضور من، والا بلا به شما دروغ میگویند، نمیگذارن قشون شما به بغداد برسد، نمیگذارن قشون صدام به تهران برسد، کمربند سبزی در کار نیست، اینها شما فریب نخورید، به جنگ رو ادامه ندید، ادامه جنگ پدر ما فلسطینی ها رو در می آورد، اسرائیل از این فرصت استفاده میکنه، ارباب منطقه میشه. از یک طرحی صحبت کرد که تبیر خیانت به امید آوردم اسمشه، مثل که اسم یک آلت موسیقی بود یا چیز شبیه این، که همچه تری اسرائیل داره اجرا آماده کرده برای اجرا پدر جد فلسطینی ها رو در بیاره، که بعد هم اجرا شد و حمله اسرائیل شد به لبنان و اون کشتار صبرا و شتیلا انجام گرفت در لبنان و به اصطلاح سازمان مقاومت فلسطینی از لبنان رانده شدن رفتن در تونس، اونجا مستقر شدن، تازه اسرائیل رفت اونجا هم بمباران شون گرد. همه اینا به این آدم گفته شده، ولی به جای این که به اصطلاح در اثر صحیح بکنه، آخه اون آدم واکنش که شد اینجوری میشه دیگه.
بله
میگه خب حالا هرچی اون طرف گفت تو عکسشو بکن. اون فریب خورد، اینکه ما اسباب اعدامش فراهم کردیم. این وزیر دفاع خانم تاچر آلن کلارک گفت جنگ در نفع انگلستان و غرب بود، اسباب ایجاد اعدامش فراهم کردیم، به این ترتیب اعدامش فراهم کردن. خب در همین نامه به ایشون نوشتم که آقای بهشتی رفته در قم برای برانگیختن روحانیون، خصوصا آقای مشکینی و همسار او، بر ضد رئیس جمهوری. میبینی که ماه اسفند بسیار پرحادثه ای بوده.
بله.
اون که در خرداد واقع شد، اگر در این ماه این هایی که توضیح داده شد نمی شد، خصوصا اگر آقای خمینی می فهمید معنای این که صدام نمی تونه دو ماه بیشتر به جنگ چیست، ایران کودتای خرداد 60 به خودش نمیدید، جنگ پایان میافت. البته اون چون اون سازش محرمانه شده بود، برایشون مشکل بود، میترسه که بالاخره یه روز این لو میره و فضاحت شقه او رو میچسبه، اونم حاصلی هم نداره، ولی که جنگ نمونده. این از که در واقع یکی از گرهگاه های کودتای خزنده همین ماه اسفند بود، با توضیحاتی که دادم. حالا من که در 25 اسفند در خونه آقای خمینی به دعوت ایشون جلسه تشکیل شد. یک چند جمله هم راجع این بگیم و بحث امروز رو تمام کنیم.
بفهمید.
عرض کنم که در اون رفتیم حضور ایشون رو، عرض کنم که ایشون روی نیمکت نشسته بود، منم کنار ایشون نشستم، آقای مهندس بازرگان زمین نشست، من گفتم بفرمایید اینجا روی نیمکت بنشینید، ایشون هم نشوندم روی نیمکت، بقیه هم زمین نشست. خب آقای خمینی شروع کرد به این که خب شما دارید که آقای رئیس جمهور میگه بریم در تلویزیون بحث آزاد بکنیم، خب برید اونجا بگید که شما بگید اونا اون دروغ میگه، او بگه شما دروغ میگید، شما بگید اون فاسده، او بگه شما فاسده. خب این دنیا میگن که این آقای که انقلاب کردن و حکومت رو در دست گرفتن همشون فاسدن، رفتن در تلویزیون فسادهای همه رو کردن. گفتم نه اینطور نیست، یه طرف فاسده، یه طرف بر حق ایستاده. اونجا معلوم می شود که طرفی که حق ایستاده کیه؟ مردم ایران، مردم دنیا می فهمن دعوا سر چیه؟ دعوا سر حق است و زور، و اون طرف ناحق خلیت می شود از او، و دنیا میفهمد به این که این دولت رژیم مثل رژیم پهلوی نیست، حق میماند و باطل میزند. آقای خمینی گفت که شما در ایران نبودید و در ایران وارد شدید، به ایران اینجا هم کسی نمیشناختید، این آقایان در ایران بودن، همه رو میشناختن، مواضع رو در دستگاه دولت گرفتن. گفتم آقا این حرفا چه شما میزنید؟ شما این کشور رو دادید تصرف اینها، مواضع در دست گرفتن، بسیار خوب، امتحانش رحمت نداره، مشکل نداره. شما یک هفته اعلام کنید همین امروز تا یک هفته دیگه در هیچ امری از امور کشور مداخله نمی کنید. اگر اینایی که شما میگویید مواضع را گرفتن، یکی از اینها توانست بره در بنشینه پشت میزش، معلوم شود اینها رفتن گرفتن، اگر نه معلوم شود شما تغییر اینا دادید. آقای بهشتی گفت این که ما ما با آقای بنی سعد نمیتوانیم کار کنیم. ایشون معتقده که عقل در قرن، در این قرن عقلی به عقل ایشون نمیرسد، عقل اول است و ما را هم بیسواد میداند. و من گفتم که بیسواد و بیدین. آقای خمینی هم خندش گرفت، یک کلم هم نگفت اینا سواد دارن.
بله.
و این آقایی که اونجا حاضر بود، حالا تازه آقای بهشتی پیش این آقای خامنه ای علامه بود، این که اصلا که روزخان تلقی میشد اون زمان.
بله.
کسی برای این سوادی قائل نبود. حالا این آقا رهبره، اون رو مرجع هم میدونه. بعد آقای بهشتی گفت که یه طرف بمانه، آقای خمینی گفت پیشنهاداتون بدید، هرکس پیشنهادات خودشون. من گفتم آقای بهشتی که داد پیشنهادشو، گفتم حالا من میگویم ایشون چی نوشته تو این پیشنهاد، پیشنهاد ایشون چیست. آقای احمد خمینی گفت به این که خب چی نوشته ایشون؟ گفتم نوشته که اون آقایان بمانن، بنی سعد برود.
بله.
حالا باز کردم معلوم شد همین هم نوشته.
یعنی شما قبل از اینه که اون نامه رو، یعنی پیشنهادات چیزو
با قبل از اینکه باز بشه گفتم این پیشنهادی که ایشون کرده اینه.
بله.
خب منم پیشنهادم این بود که برگردیم به اجرای قانون اساسی و اون که نقض شده از قانون اساسی ترمیم بشود و کشور بر طبق قانون اداره بشود و مزاحمت در اداره جنگ فراهم نشود تا پایانش که امیدواریم زود باشه. آقای مهندس بازرگان بله وسط رو گرفت، اشتغال هیئتی کرد که این به اصطلاح به شکایات دو طرف رسیدگی کنن که اون مصیبت شد. هیئت سه نفری آدمی میگم که آدمی که یه وضعیتی میشناسه باید بدونه که این پیشنهادی که میکند این غیر ممکنه به نفع اون طرف کودتاشی نباشه، برای که یه نفری که اون طرف معین میکنه، یه طرف یکی آقای خمینی معین میکنه که باز مال اون طرفه، نتیجه اکثریت مال اون طرفه. حالا من هر کسو معین کنم، منم برای این که این ادبی اعتبار کنم معلوم میکنم که هرچی از زیر سر آقای خمینی در این گونه امور، هنوز البته من هنوز به این نجه نرسی بودم که این زد و بند محرمانه با امریکایی هم زیر سر خود این آقا، اون آقای اشراقی دکردم نماینده، با اینکه برادرشون گفت آماده است که او نماینده بشه از نهایه، من گفتم فایده نداره شما بشین نماینده، دو به یک اکثریت میگن رأی میدن، شما دائم در اقلیتی و بعدم میگن بنی سعد خودش نماینده داشت و اینجور شد. حالا آقای اشراقی همه میدونن داماد آقای خمینی است و مطیع امر ایشونه، پس میدونن که من در واقع این در این هیئت نماینده ندارم، یه نوع رد اون پیشنهاد است و عملا هم همینجور از کار دارم. اینم اون گفتگوی 25 خرداد در حضور آقای خمینی. حالا بعد ماهای پیشم مختصرتر گفتگو میکنیم، مثلا یه نوع تاریخ شفاهی کودتای خزنده میشه.
بله آقای بنی سعد حرفتون رو قطع میکن، چیز دیگه میخواستیم بگین؟
نه دیگه تمام شد دیگه.
یه سوال اصلا اینجا پیش میاد، اینم باز دوباره برمیگرده به جلسه‌ای که روز جمعه گذشته سه روز پیش در پاریس جلسه بحث آزادی که بود. این رو حالا شاید در ابتدا اگه میگفتم بهتر بود که فرصت به اصطلاح صحبت کردن راجبش بیشتر باشه. ایشون این آقایون گفتن که تضاد دو قدرت طلب بود، دو خط قدرت طلب بود و این آقایون تصمیم گرفتن که طرف، اگه که این درست بود که درست نبود، طرف اون طرف قدرت رو بگیرن. یعنی باز دوباره این انتقاد به اینها وارد هست که طرف حقو چرا نگرفتن. این یکی. دوم اینه که اصلا فرض بکنیم که تمام اون چیزایی که در مجلس اینا گفتن درست، تمام اون دلایل عدم کفایت رو بگیم که اصلا همش درست، چه عجله‌ای بود، چه دلیلی داره که اینقدر عجله ضرب العجل باشه که در این موقعی که جنگ هست، در این موقعی که به اصطلاح یک کم و زیاد شدن در به اصطلاح نیروهای وطن ما، به خصوص فرمانده کل قوا رو بشه به اصطلاح اونو مخدوش کرد، تواناییش رو در دست و پاشو بست، تواناییش رو در ارتش رو مخدوش کرد، چه عجله هست؟ یه 2 سال بیشتر که نمونده که این مسائلی هم که گفته شد که اینا چیزای به اصطلاح حیاتی که اگر که امروز بهش نرسیم فردا خیلی دیر میشه، که نبود که. یه 2 سال صبر بکنیم بعد مردم بیان خودشون دوباره رأی بدن که آقا این رئیس جمهور ما میخوایم یا نمیخوایم. ولی نخیر، همونجور که گفتید این عجله بود به خاطر اینکه طبق گفته بشار اسد یا حافظ اسد باید بگم، تا همون هول و هوش خرداد که کودتا انجام شد و نامه یا پذیرفتن صلح از طرف صدام اومد، مجبور بود صدام تمام کنه قضیه رو و اینا مجبور بودن که نذارن که صلح انجام بشه. به قول خودشون خوزستان که هیچی، نصف ایران هم بره بهتر از اینه که بنی صدر پیروز بشه، در باعث پیروزی ایران بشه در جنگ.
از شما که فرضم نباید گفت، برای اینکه چرا باید تخفیف داد به دروغو؟ فرضی اصلا اون مقدمات برای همین بود.
بله.
برای این بود که جنگ ادامه پیدا کنه. همه اینا اون دلایلی که به خاطر اون کودتا شد رو هم در هشدار 22 خرداد که در همین مجلس قلابی خوانده شد گفتم، هم در خیانت به امید گفتم.
بله.
کودتا برای اون هدف ها بود. یک سازش پنهانی شده بود، طبق اون باید کودتا انجام میگرفت. بعدم دعوای قدرت وقتی معنا دارد که تو اون مجلس اون دلایلی که آقایان آوردن برای بی‌کفایتی رئیس جمهور نمی آوردن. یک مسئله بسیار مهمه این که عقل قدرت مدار و زبان قدرت و اونهایی که در پی قدرت هستن مثلا روشی که بهش توسل می کنن این است. وقتی پای عصب به میان میاد می تبدیلش میکنن به مسئله شخص.
بله.
وقتی پای شخص به میان میاد که این مثلا آدم اینجور و اونجور میبرنش روی عصب.
بله.
در این مورد شما تو اون مجلس 12 دلیل آوردید. حاضر صورت مذاکرات مجلس موجود، این دلایل آوردید. یکی از این دلایل این نیست که بنی صدر دنبال قدرت است.
بله.
شما در اون 12 دلیل میگید ایشون طرفدار حقوق بشر غربی است. این که قدرت نیست. طرفدار دموکراسی است. اینم که قدرت نیست. مخالف ولایت فقیه است. اینم که قدرت نیست.
بله.
مخالف قرارداد الجزایر است، اینم که استقلال است. مخالف گرانگانگیری است، اینم که استقلال است.
ملی گرایی.
اون دلیلی که شما آوردی که بنابر اون دلیل بنی صدر قدرت مدار بوده و قدرت میخواسته کدام بوده؟ بعد از مثلا 30 و چند سال که از کودتا گذشته، حالا که آمدید بررسی کنید، خب به جایی که بگی کلی حرف بزنی، اینا صحبت اصوله. شما روی این اصول رأی دادید، نگفتید که این بنی صدر قدرت مداره. این هم دلایلش، مثلا این آدمی که فرمانده کل قواست که به اصطلاح دموکراسی سازماندهی دموکراتیک رو در ارتش پیاده کرده که خلاف قدرت مداریش، در وزارت دارایی بوده همین کار کرده خلاف قدرت مداریش. این آدم در مقام قدرت مداری این کارها رو کرده. حالا بعد 35 سال چرا نگفتی؟
بله
بازی همینجور بگید دو طرف هر دو گذر خود اون طرف معینه چی میخواسته بگن که مخالفه، به قول خودش مخالفه ولایت موافق ولایت فقیه بوده، مخالف حقوق بشر بوده، مخالف دموکراسی بوده، موافق گروگانگیری بوده، موافق قرارداد الجزایر بوده. اینا نمیگن دو طرف همینجور کلی، این تقلب است. و شما در اونجا یه انتخاب کردید، طرف یه انتخاب کردید که از اون روز تا امروز خیانت، جنایت، وسط روش اوست.
بله.
برای مقایسه باید بگی بنی صدر این خیانت رو کرد، این جنایت رو کرد، این فساد رو کرد. این میشود مقایسه که باید بگی دو طرف هم قدرت مدار بودن. بله. این برفرض این ها توجه بکنید به این که تخفیفی با متقلب روا نیست. این ها دانسته اون روز می دانستن خیانت می کنن، امروز می دانن اون روز خیانت کردن. منطقه کدوم خواهن است که بیاد بگه من خیانت کردم؟ مگر اون پهلویچی ها میگن که 28 مرداد به افتتنشون خیانت کردن؟
نه، میگن مصدق کودتا کرد.
آره، همین برادر شاه کتاب نوشته، همین غلام حسین.
بله.
چه غلام رضا.
بله.
بله، نه مصدق کودتا میکرد، جلو که کودتا شکست خورد.
بله، ظاهر
نشد. امریکا عذرخواهی کرده، اینا میگن کودتا کجا بود؟ برکناری قانونی بوده.
بله.
همونجوری که این آقایان میگن کودتا کجا بوده؟
بله، اردشیر زاهدی هم گفت آقای بنی صدر که اعلی حضرت
هم گفت، همشون گفتن، این غلام رضا گفت. بله، همه شما مرتب میگه.
بله
بله، روز بر شما خوش.
خیلی ممنون و متشکر، جلسه خوبی بود، به امید جلسه بعدی بی صبرانه. خیلی ممنون و متشکر، روز شما خوش، خدا حافظ.